بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 405 سطر 12. ثم لما کانت الاستخوصات متداعیتا الى الانفکاک ولم یکن من شأن قوى الجسمانیه ان تجبرها على الالتیام ابدا کما سیأتی بیانه و کانت الاله عنایت الالهیه مستبقیتا لتبای نوع دائما فقط در بقاها به تلاح و قیل اشخاص. گفتیم که نفس ما دارای حرکت است، علاوه بر این که دارای ادراک است و حرکت هم به دو قسم غیر اختیاری و اختیاری تقسیم کردیم و گفتیم غیر اختیاری عبارت است از حرکت های نباتی و حرکت های نباتی هم تقسیم کردیم به حرکت تغذیه و تولید و تنمیه. تغذیه رو تا حالا بیان کردیم، الان میخوایم تولید رو بیان کنیم. چه عاملی باعث شد که خداوند به نفس قدرت تولید داد تا نفس با این حرکت تولید مثل کنه؟ اینا داریم بحث میکنیم. توجه کنیم، دوباره سوال رو طرح میکنم. چه عاملی باعث شد که خداوند به نفس این قدرت این حرکت رو که اسمش تولید است عطا کرد؟ این سوال میخوام جوابش بدیم. جواب اینه که سه امر اتفاق افتاد. این سه امر اقتضا کردند که خداوند قدرت تولید رو به انسان و حیوانات و نباتات بدهد. که حالا ما بحث رو باید رسمی مطرح کنیم که شامل نباتات و حیوانات و انسان همه بشه. این سه عامل عبارت از این بودن. عامل اول عرض میکنم، سه تا عامل پشت سر هم میگم بعد مطلب رو توضیح میدم. عامل اول اینه که عناصری که کنار هم جمع شدن و این بدن مرکب انسان را یا اون بدن مرکب حیوان را یا بدنه مرکب نبات را ساختن، این عناصر به خاطر اینکه کیفیت‌های متضاد و ناسازگار داشتن تقاضای انفکاک، همشون تقاضای انفکاک داشتن. یعنی آتش که حرارت شدید داشت با آب که برودت داشت ناسازگاری داشت و این ناسازگاری اقتضا میکرد که اینها از هم جدا بشن. اون کیفیت ها ناسازگار بودن، قهرن عناصر هم ناسازگار میشدن. آتش و آب با هم نمیساخت، اون کیفیت هاشون با هم نمیساخت، پس از هم باید جدا میبودن. اون دو عنصری هم که رطب و یابس بودن، اونم رطوبت و یبوستشون با هم ناسازگار بود و در نتیجه خود عنصرها با هم ناسازگار بودن و این عناصر با هم نمی ساختن. پس این چهار تا عنصر ناسازگارن و با هم جمع نمی شدن، ولی خداوند اینها رو جمع کرده تا یک مرکبی ازشون بسازه. اگر این اجتماع حفظ نشود، دو مرتبه این اجزا به سمت انفکاک می روند، چون تقاضای انفکاک داره، اقتضای انفکاک داره، اینها رو به اجبار در کنار هم جمع کردن. اگر اینها عامل جمع کننده داشته باشن، خب کنار هم به اجبار جمع میشن. اما اگر عامل جمع کننده نداشته باشن، دو مرتبه بعد الاجتماع متفرق میشن. چنانچه میبینید بعد از اینکه انسان میمیره بدنش متلاشی میشه. متلاشی شدن یعنی تفرق همین اجزا عنصری. بدن اون قسمتی که خاک باشه خاک میشه، اون قسمتی هم که آب بوده تبدیل به بخار میشه یا تبدیل به آب میشه، هر چی بالاخره برمیگرده به اصل خودش. علت همینه که این اجزا کنار هم جمع نمیشن مگر یه مجبری اجبارشون کنه و علت اصلا منفج میشن. این مثلا اول که عناصر یا اجزاء ترکیبی این مرکبات عنصری استدعاء انفکاک دارن، اقتضای انفکاک دارن. این مثلا اول. مطلب دوم، خداوند مجبری رو مسلط کرده بر این اجزا که اون مجبر این اجزا رو کنار هم جمع میکنه و اون مجبر صورت معدنی این معادن، نباتات، حیوانات و انسان. در تمام چهار تا مرکب، البته سه تا مرکب داریم، ما انسان رو جدا میکنیم از حیوانات میشه چهار تا، ولی در واقع انسان رو جز حیوانات هست. سه تا مرکب بیشتر نداریم، مرکب جمادی، نباتی و حیوانی. حالا انسان رو جدا کنید میشه چهار تا. در تمام این چهار مرکب یا سه مرکب این صورت معدنی رو ما داریم. صورت معدنی کارش حفظ المرکب عن التفرق، یعنی مرکب رو از تفرق حفظ میکنه، یعنی همین کاری که الان داریم بیان میکنیم. این صورت معدنی هم در سنگ هست که جماده، هم در نبات هست، هم در حیوان هست، هم در انسان هست. در همه موجودات مرکب این صورت معدنی رو ما داریم که جامع اون استقصاف، جامع اون عناصره، اون عناصر رو کنار هم جمع میکنه. ولی سلام، چنانچه در نمط ششم میاد، هیچ موجود جسمانی و هیچ قوه جسمانی نمیتواند اثر ابدی داشته باشد. اثر قوای جسمانی موقت، این رو در نمط ششم اثبات میکنه که همه قوای مؤثره جسمانیه اثر محدود دارن، بله قوای عقلانیه که مجربن اثرشون نامحدوده، ولی جسمانی ها اثرشون محدود. و صورت معدنی هم جسمانیست، حلول در جسم میکنه، پس اثرش محدوده. اثرش چی بود؟ اجتماع اجزا بود، منع الاجزای عن تفرق بود. این اثر محدوده، اثر محدوده، یعنی تا یه زمانی این صورت میتواند این عناصر کنار هم جمع شده رو حس کنه. یه وقتی این تأثیر تمام میشه و بدن باید متلاشی میشه. این مطلب دوم. پس مطلب دوم توجه کنید، دو مطلب تکرارش کنم. عناصر به وسیله یک مجبری کنار هم جمع میشه و تا مدتی این مجبر این عناصر رو کنار هم حفظ میکنه، ولی چون این مجبر امر جسمانی است اثرش محدود است، یه زمانی از این تأثیر کناره میگیره و قهرن این اجزا که کنار هم جمع شدند متلاشی میشن و از هم منفجر میشن. این دو مطلب. با این دو مطلب نتیجه گرفتیم که هیچ انسانی به وجود جسمانیش ابدی نیست، هیچ حیوانی، هیچ نباتی، هیچ کدوم اینا به وجود جسمانیشون ابدی نیستن. بالاخره یه وقت متلاشی میشن، یعنی جسمشون متلاشی میشن، روحشون رو کار نداریم، بحث در روح نیست، بحث در جسم داره. جسم متلاشی میشه و این انسان از بین میره. اگر جانشینی برای این انسان وجود نگیره، فرزندی به وجود نیاد، نوع انسانی از بین خواهد رفت و بساط انسان در عالم خلقت بچیده خواهد شد. وارد مسئله سوم دارم میشن. ولی عنایت الهی اقتضا کرده که این نوع باقی بمونه، این نوع یا نوعهای دیگه باقی بمونه، چون شخص باقی نمیمونه، نوع باید به توسط اشخاص باقی بمونه. عنایت الهی اقتضا کرده که این نوع باقی بمونه و این نوع چنین نیست که در زنده یک شخص باقی بمونه، چون توجه کردیم که شخص متلاشی میشه. پس عنایت اقتضا میکند که این نوع با تلاحق اشخاص باقی بمونه، یعنی با اشخاصی که یکی ملحق به دیگری میشه و در پی هم دیگر میآیند، نو به این ترتیب باقی بماند و باقی ماندن نو به این ترتیب احتیاج به قوه مولده دارد. باید به نو قوه مولده عطا شود تا نو با قوه مولده بتواند اون عنایت الهی رو، وظیفه ای رو که عنایت الهی به دوشش گذاشته، عمل کنه. پس سه تا مقدمه رو دقت کنید، دو مرتبه تکرار میکنم تا نتیجه رو بگیرم. اجزا چه کنار هم، اجزا عنصری چه کنار هم جمع میشوند، خود به خود اقتضای انفکاک دارن مگر مجبری اونها رو کنار هم جمع کنند. و مجبری هم که این مطلب بعدی اینه که مجبری هم اینها رو کنار هم جمع کرده، ولی این مجبر دائمی نیست، یه زمانی کارش رو تعطیل میکنه و اجزا منفک میشوند از یک دیگر و این شخص باطل میشوند. این شخص جسمانی باطل میشه، روح و عرض کردم کار نداره، شخص جسمانی باطل میشه، ولی عنایت الهی اختزا کرده که این نوع باقی بماند اگر چه این شخص از نه رفته، ولی نوع باقی بماند. بقای نوع به این است که اشخاص بعد از این شخص بیاید. پس عنایت الهی اختزا کرده که به این موجودات، چه نبات، چه حیوان، چه انسان، قوهی داده شود که اون قوه بتواند شخص بعد از این شخص را به وجود بیاورد، تا به توسط اون شخص بعدی اون نوع خاص ادامه پیدا کند، باز اون شخص بعدی شخص بعد از خودش را به وجود بیاورد و به این ترتیب نوع ادامه پیدا کند و عنایت الهی انجام بگیرد، اون مقتضای عنایت الهی انجام بگیرد. و اون قوه قوه مولده است. به این جهت است که خداوند به نبات و حیوان و انسان قوه مولده داده، ولی در جمادات نو در ذهن شخص باقی میمانه، نو در ذهن شخص باقی میمانه، یعنی این سنگ از ذهن نمیمانه، متلاشی نمیشه. چون متلاشی نمیشه و باقی میمونه، برای بقای نو همین شخص کافیست، لذا در سنگ و معدنیات قوه توالد و تناسل رو نداشت، چون احتیاج به تلاحق اشخاص ندارن، نوعشون با بقای شخص باقی میمونه. اونجا صورت معدنی صورتی از بین نمیشه، البته اون هم ممکنه از بین بره، اون صورت هم از بین میره، دو مرتبه با یه عامل دیگری اون متفرق ها جمع میشه، ولی دیگه توالد تناسل در کار نیست، فقط اجتماع کافی، اون الان مورد بحث ما نیست. در معدنیات ما بحث نداریم، ما در اون موجوداتی بحث داریم که نفس نباتی داره که از نبات شروع میشه، حیوان هم نفس نباتی داره، انسان هم نفس نباتی داره، ما بحث در این ستا داریم. اونی که نفس نباتی نداره قوه مولده نداره، اون اصلا از بحث ما بیرونه. بله نفس نباتی داره، تولید مثل میکنه، تخم میداره، بعد درست میکنه، اصلا لازم نیست مصرف شده، ولی خود گیا مولد تخمه. شما هر گیاهی رو ملاحظه کنید بعد از اینکه میمونه، میبینید که میوهش تبدیل به تخم شد، همه درخت ها بالاخره تخم گذارن، اونی که نرم ماده داشته باشه، اونی هم که نداره از طریق دیگر درست میشه، که این طریق دیگر رو خواهیم گفت. یه وقت تولده، یه وقت تولده، بعدی درخت ها تولد ندارن، تولد دارن، شاخه رو زیر خاک میکنید و بردن، یعنی ما لازم نیست این خاک کنیم، باز میاد شاخه رو میشکنه، یه ذره خاک هم میاد روش خود به خود، یه خدا احتیاج به بشر هم نداره، کار خود رو انجام میده، این شاخه میره زیر زمین، دوباره یه درخت دیگه درست میشه. بالاخره باید این روش انجام بشه، یا توالد یا توجه، که اینو توضیح میده. Thank you. سنگ ها نر و ماده دارن، اینجور گفته میشه. کسانی که در علوم غریبه واردن میگن که سنگ ها نر و ماده دارن. یکی از کسانی که در علوم غریبه وارد بود خودش برای من تعریف کرد، انگشتری دستش بود و من نشون داد، گفت این سنگ جفت داره، جفتش هم پیش خود منه و هر وقت از من جدا بشه هم برای من مشکل درست میکنه، هم برای اون کسی که اون تک رو گرفته، برای هر دو مشکل درست میکنه، باید کنار هم باشه. گاهی من این دوتا رو باید تو دستم بکنم که اینا دیگر ببینم. میگفت سنگ هم در مورد دارم، حالا به عهده خودش نمیدونم. کسان که در علوم غریبه واردن میگن معدنیات هم در مورد دارم، البته مورد بحث ما فعلا نیست، لذا بحث نمی کنم درش. نه تبدیل غیر از تولد، غیر از تناسل تبدیلشونه یه مثل دیگه. خب حالا پس اینطور شد، تا اینجا رسیدیم که باید صاحبان نفوس نباتیه، چه نبات باشد چه حیوان باشد چه انسان باشد، باید تلاحق اشخاص داشته باشد. تلاحق اشخاص اینو تا اینجا ثابت کرد، اما تلاحق اشخاص چگونه اتفاق می افته؟ ما داریم شهود می کنیم که خداوند، ما داریم وضع موجود رو توجیه می کنیم، وضع موجود نشون میده که عنایت خدا چی بوده. هر چی ساده شده از عنایت خدا ساده شده. وقتی ما داریم می بینیم نوع داره به تلاحق اشخاص باقی میمونه، میفهمیم عنایت خدا اینطوری بوده. هر چی در جهان میبینیم بالاخره صادر شده از عنایت الهیه. چون همه صادر شده از عنایت الهی است، پس ما وقتی مطلبی رو دیدیم میفهمیم که عنایت الهی این چنین تعلق داره. وقتی ما داریم تلاحق اشخاص رو میبینیم میفهمیم که عنایت الهی اینطور بوده. بله اگر تلاحق اشخاص رو نمیدیدیم میفهمیدیم عنایت یه چیز دیگه. عنایت ما که از خود عنایت خبر نداریم، ما از حاصل عنایت رو میبینیم میفهمیم که عنایت اون بود، یعنی از معلوف به علت میبینیم. وقتی تلاحق اشخاص رو میبینیم میفهمیم عنایت این بوده. پس استدلالی که ما بر عنایت میکنیم استدلال علمیه، یعنی از معلوف به علت میبینیم. خوب بود که من عنایتم یه توضیح مختصری میدادم بعد وارد بحث میشدم. این سوال شما باعث شد که من اشاره به عنایت بکنم. عنایت در جای خودش در 97 مفصلا توضیح داده میشه که سه تا قید توش هست. بعضی ها معتقد شدن که ابن سینا قید سوم رو اشتباهی آورده، دو تا قید بیشتر لازم نیست، ولی ابن سینا در تعلیقات عنایت رو معنا میکنه و قید سوم رو تاکید میکنه و طوری بیان میکنه که معلوم میشه قید سوم هم در عنایت لازم است. من فقط اشاره میکنم به سه قید. علم دارد خداوند، عنایت یعنی علم، علم دارد خداوند به این که موجودات به این نظام صادر می شوند، این یک قید، و از او صادر می شوند، این دو قید، بدون احتیاج به معین و ابزار صادر می شوند، این دو قید. این سقه قید سقه. حالا توضیحات اینا بمانه. خداوند علم دارد و از علمش همه موجودات صادر میشه. به ما عالم است و علمش علم فعلی، علم فعلی یعنی سازنده خارج، و خدا با اون علم فعلیش خارج رو میسازد. مهندس علم فعلی داره، ما که بنای او رو میبینیم علممون انفعالی است، یعنی اون بنایی که او ساخته در ذهن ما اثر میگذارد و صورت علمیه برای ما درست میشه، این میشه علم انفعالی. ولی او علم فعلی داره، یعنی قبل از این که بنا ساخته بشه عالمه و بعد این بنا رو با همون علمش میسازه که علمش تأثیر میگذارد و این بنا در خارج حاصل میشه، علمش میشه علم فعلی. ولی میبینید که باید کمک داشته باشه، بنا بیاره، عمله بیاره، خودش تنها نمیتونه بسازه، ابزارم میخواد، آجر میخواد، سیمان میخواد و انسان میخواد. هم ابزار لازمه، مصالح لازمه، هم معین لازمه. علم فعلیش به این ترتیب در خارج پیاده میشه. اما خدا عنایت داره، یعنی علم فعلی داره، که وقتی میخواد اون علمش رو پیاده کنه احتیاجی به هیچ چیز کلمه کن نداره. کن یعنی اراده، همین که اراده شد میشه حاصل میشه. لازم نیست کمکی او را کمک کند، لازم نیست مصالحی جمع کند، فقط همین اندازه که اراده کرد شی حاصل میشه. پس خداوند علم فعلی داره و همه اشیا رو از علم فعلی خودش میآفرینه. حد ممکنه شما سوال کنید که اگر خدا علم فعلی داره، علم فعلیش هم در ازل هست، پس در ازل باید همه موجودات ساخته بشن، چون احتیاج به ازل که نیست، احتیاج به هیچ واسطه نیست. بنابراین خداوند همه اشیا رو در همون ازل باید بیافرید. جواب اینه که علم عنایه خدا تعلق گرفته که موجوداتی در ازل آفریده شوند، موجوداتی در لایزال به نوبت آفریده شوند. اینطوری علمش تعلق گرفته و همینطور هم در خارج واقع خواهد شد. همونطور که علمش تعلق گرفته همونطور واقع میشه. اینطور نیسته که خدا علمش تعلق گرفته به موجودات تدریجی بعد همه در ازل حاصل بشن. این دیگه علم نیست، این جهله. علم خدا تعلق گرفته که بعضی موجودات در ازل حاصل بشن، بعضی موجودات در لایزال به تدریج حاصل بشن. به همین نظام که علمش تعلق گرفته به همین نظام در خارج حاصل بشه. این توضیح مختصری بود برای عنایت. عنایت بحث مفصل داره. توضیح مختصری بود از جزن. همه ی آنچه در جهان واقع می شود به عنایت الهی است. با این توضیحی گفت. و عنایت الهی اقتضا کرد که نظام جهان این باشد. عنایت الهی اقتضا می کند که جهان این باشد، این نظام داشته باشد. هم نظام به عنایت الهی صادر شده، هم خود جهان به عنایت الهی صادر شد. این که میگوییم عنایت الهی اقتضا کرد که نوع باقی بماند، منتها چون نتوانست به شخص باقی بماند باید به تلاحق اشخاص باقی بماند، معناش اینه که خداوند از اول اینجوری اراده کرد، اینجوری عالم شد به جهان و اینجوری هم جهان حاضر شد. میان از حضرت امیر میپرسن که انواعی که آفریده نشدن اینا ممکن بودن، چرا خدا اونا نیافرید؟ چرا خدا همین انواع حیوانات و انواع نباتات و اینا را آفرید؟ خب خیلی چیزا دیگه میشه آفریده بشه، چرا اونا خدا نیافرید؟ جواب حضرت امیر توجه کنید، جواب خیلی جالبیه. علم خدا در ازل به اینها تعلق گرفت. جواب اینه، علم خدا در ازل به اینها تعلق گرفت، بنابراین اینها باید آفریده بشن. یعنی خدا توجه به اینها کرد، اینا خلق شدن. اگه توجه به یه انواع دیگه میکرد این آخر میشود. برای خدا همه یکسانه، همه رو میتونه خلق کنه. بستگی داره به این که به کدام توجه کنه. در ازل توجه کرد به این مخلوقات، اینا رو داره خلق میکنه. حالا اگه در یه عالم دیگری خواست توجه کنه به یه مخلوقات دیگه، اینا رو موجودی خلق میکنه. پس منظور این که همه چیز از همون توجه اله، از همون علم اله داره صادر میشه. و به عبارت عرفانی علم خداست که داره تو جهان پخش میشه، علم خداست که داره تنزل میکنه و تمام موجودات صادر از علم خدا هستن. و چون علم خدا عین ذات خداست، پس همه موجودات صادر از ذات خدا هستن. بنابراین بگویید ما مخلوق خدا هستیم یا مخلوق علم خدا هستیم فرقی نمیکنه، چون علمش عین ذاتشه. اگر ما مخلوق او هستیم، مخلوق علم او هم هست. این جمله معترضه بود که خاتم عنایت رو توصیف کرد، جاش اینجا نبود، ولی چون عبارت مشتمل بود من توضیح دادم. خب داشتیم این عرض می‌کردیم که عنایت تعلق گرفته به این که اشخاص متلاحق هم بیان، یعنی عنایت تعلق گرفته به تلاحق اشخاص. تلاحق اشخاص دو قسمه، یکی به تولد، یکی به توالد، که این باید توضیح داده بشه. وقتی من رسیدم این مطلب رو توضیح میدم، این قسمتی رو که خوندم از رو تطبیق بکنم، بعد به باقی مطالب بعدا میپردازیم. مطلب تمامش گفته نشد، یه قسمتش گفته شد، همون یه قسمتی که گفتم تطبیق کنم، بعد بقیهش رو زمینه میکنم انشاءالله. صفحه 405 سطر 12 هم ثم لما کانت، از اینجا وارد بحث در قوه مولده میشه. بحث در قوه قاضیه رو گذروندیم، حالا میخوام بحث در قوه مولده کنم. هرچرم اینو میشه سرسط نوشتیم، اینطور کتاب ما سرسط نمیشه. ثم لما کانت الاستقصات، استقصات این عناصر، همون عناصر چارگانه که عبارتن از آب و خاک و هوا و آتش. چون که استخوانات متداعیان الی انفکاک، یعنی مستدی انفکاکن، مقتدی انفکاکن، همدیگر رو دعوت میکنن به جدا شدن از یک دیگر، یعنی با هم ناسازگارن، به خاطر اینکه هر چند کیفیت ناسازگار دارن، کیفیت مزاد دارن. این یک مطلب. مطلب دوم ولم یکون. مطلب سوم بعد خط بعد از لم یکون و کانت عنایت الالهیه. این سه تا هر سه مطلبی هستن که از نظر ادبی شرط لما به حساب میاد. یعنی لما رو دقت کنید پشت سر سه تا شرط آورده. بعدن گفت که فقط در بقاها به تلاحق الاشخاص اون جواب لما. جایی که سه تا شرط داریم معنیش اینه که هر سه شرط در اون جواب دخالت دارن. جایی که دو تا شرط داریم معنیش اینه که دو تا شرط در جواب دخالت دارن. اونجایی هم که یه شرط داریم یه شرط در جواب دخالت داریم. اینجا سه تا شرط بسر لماز رو کرده، بعدا گفته فقط دارن، بعدا جواب آورده. معلوم میشه این سه تا شرط هر سه با هم در این جواب دخالت دارن. سه تا شرط همون سه مطلبی که گفتم از خواهد. چون که استقصاد متداعیان الى الانفکاس. این یه مطلب. مطلب دوم ولم یکن من شأن القوى الجسمانیه ان تجبرها على الالتئام ابدا و شأن نیروی قوای جسمانیه این نبود که بتواند اجبار کند این استقصاد را بر التیام. التیام این ترکیب نمیتونست اینها را مجبور کنه بر التیام، در حالی که ما گفتیم میتونست، منتها تونستنش محدود بود. قید ابدا در اینجا مهمه. نمیتونست این کار رو بکند ابدا، ولی میتونست این کار رو بکند ابدا. نمیتونست بکند التیام این ترکیب، یعنی مالترین کردن، یعنی مراقب کردن. این قوه جسمانی چه همون صورت معدنی که عرض کردن جسمانی چون حلو به درجه کرده، این قوه جسمانی نمیتواند ابداً التیام دهد این عناصر رو و ترکیب این عناصر رو حفظ کنه. میتونه ترکیب رو حفظ کنه ولی برای مدت محدودی، نمیتونه ابداً حفظ کنه. چنانچه در نمط ششم خواهد آمد که هیچ قوه جسمانی نمیتواند تأثیر ابدی داشته باشه. تأثیر قوه جسمانی همیشه محدوده. ولم یکن من شأن قوه جسمانیه، چون قوه جسمانی از شأنش این نیست که بتواند اجبار کند این استقصاد را بر التیام اجباراً عبدیا. اجبار عبدی نمیتونه بکنه. کما سعیتی بیان بود در نمتی شیشون میشوند. اینه مطلب دوست. مطلب سوم و کانت العنایت الالهیه مستبقیتاً لطباع نوعیت دائماً. عنایت الهی تعلق گرفته بود به این که طباع نوعیت دائماً باقی بمونن، یعنی این انواع باید باقی بمونه، یعنی نوع انسان باید بمونه. دقت کنید این کلام رو فیلسوف مشائی میگه. فیلسوف مشائی معتقد است که هر نوعی که خدا آفرید از ازل تا ابد باقی است. انسان رو خدا از ازل آفرید تا ابد هم خواهد آفرید. هیچ وقت خلق انسان تمام نمیشه، ازلا و ابدا آفرید شد. اون نوع دیگر هم همینطور، اون نوع دیگر هم همینطور. بعد بهشون میگیم که بعضی از انواع اولا آفریده نشدن بعدا آفریده شدن. میگن ما اینو قبول نداریم. شما از کجا میگید که اولا آفریده نشدن بعدا آفریده شدن؟ انسان رو مثلا مثال بزنید که اول آفریده نشد بعدا آفریده شد، ما قبول نداریم. انسان از ازل آفریده شد. میگیم حضرت آدم ایشون یه وقتی آفریده شد بعد نفس آفریده شد. میگن نه، حضرت آدم کنایه است از نوع انسان. اینطور نبود که خدا آدمی آفریده باشه 40 سال خمیر کرده باشه. اینا کنایه است، معنای درستی، ولی کنایه از یه مطلب دیگری است. حرف اسلام رد نمی کنن، کنایه قرار می دن از یه مطلب دیگری. حالا از چه مطلبی کنایه قرار می دن کار نداریم، چجوریتون کار نداریم. منظورم اینه که اونها معتقدن که انسان از ازل خلق شد، بقیه موجودات هم از ازل. بهشون اگه گفته میشه که موجودی در ازل آفریده نشد بعدا آفریده شد، قبول نمی کنه. بعد گفته میشه انقراض انواع داریم، بعضی انواع منقرض میشن، اینم قبول نمیکنه. میگه از کجا میگیم انقراض انواع نداریم؟ بعد فرض نوعی در اینجا منقرض شد، از کجا میگیم شاید سیاری هست اینجا مثلا رفت از این رفت؟ خب از این رفتن اینجا سیاری از این رفتن مطلقش نیست، ممکنه در کلات دیگه باشه، ممکنه در قسمت های از زمین باشه، شما این نیفته باشه. بالاخره اینطور جواب میدم، کار ندارم حرفشون درست یا غلط، ولی قائلم که انواع ازلی و ابدی هستند، از ازل هستن تا ابد هستن، انواع باقی میمونن، اشخاص از بین میرن. عنایت الهی تعلق گرفته به این که انواع باقی بمونن. بله در مباحث نفس این مطالب مطرح، در مقاله دوم از مبدأ و معاد همین مطالب آمد. ابن سینا کتابی داره به نام مبدأ و معاد، اون کتاب مشتمل بر سه مقاله است. در مقاله دوم این مطالبی که عرض میکنم آمد، اول مقاله دوم حین الورود، در مقاله دوم فصلی داره در اونجا این مطالب که عرض میکنم آمد، اینجا هم که الان داره اشاره میکنم. اینا رو من باید در وقتی در جای خودش توضیح بدم. اتفاقا در کلاس قبل همین رو گفتم، در کلاس قبل بحث کنار گذاشتیم رفتیم تو حاشیه، همه مطالب من گفتم چطوری این انواع دوام دارن، مشا چی میگه، اشتاق چی میگه، اشتاق متعالی چی میگه، متکلمی چی میگه. خیلی مختصر بحث کردم، حدود 20 دقیقه این فصل کشید، دیگه اینجا نمیخوام تکرارش کنم، در جای خودش مطرح میشه و حرفا همه درست، انسان ازلی و ابدی درست، چجوری توضیح میشه حرف باید بیان بشه. حرف مشا رو ما قبول نداریم، حرف اشتاق قبول نداریم، حرف متشلمین قبول نداریم، حرف صدرا که طبق روایت قبول داریم، این هم همه رو توضیح بدیم. و بنابر حرف صدرا هم انسان ازلی و ابدی شد، بقیه انواع هم ازلی و ابدی شد. و من تازه در جلسه قبل به طور کامل توضیح ندادم، من فقط همین زمین خودمون رو توضیح دادم. هر ستاره زمین نیست، خورشیدیست و دارای زمین نیست، موجودات اونجا شما رسیدگی نکردین، اونجا احتمال داره خیلی از انواعی که اینجا منقرض شده باشن اونجا باشن، اونا هم خودشون بر خودشون قیامتی دارن، وجودی دارن، پدید میان، دوباره تو سیاسیال وارد میشن، قیامتشون برپا میشه. اینا مطالبیست که باید در خود توضیح داده بشه، مطلب به این مختصری که عرض میکنم روشن نمیشه. اگه بخوام وارد این مباحث بشیم که بعد بریم که حاشیه از اصل بحثیم، اینو بذاریم در جای خودش، در جای خودش مطرح شده که انواع باید باقی بمونه. حالا باید باقی بمونن، ابدا باقی بمونن چنون که آقایون میگن که قید دائما داریم، یا باید باقی بمونن تا برهه از زمان چنون که متکلمی میگن. متکلمی میگن خدا آدم رو خلق کرد از یه زمانی تا یه زمان هم خلق و ادامه بیده، بعدم بساطی جمع میکنه تمام میشه. بالاخره تا همین زمانی که خدا داره خلق میکنه این نوع باید ادامه پیدا کنه. فیلسوف میگه باید ابدا ادامه پیدا کنه، متکلم میگه در یه فاصله طولانی باید ادامه پیدا کنه، علایال همه متفقیم که این نوع باید ادامه پیدا کنه، ادامهش هم با تلاحق اشخاص. پس هر دعوا سر این کلمه دائما نداریم، همه قبول داریم که نو باید باقی بمونه، عنایت الهی تعلق گرفته که این نو باید باقی بمونه. حالا ابدا باقی بماند یا در یه مدت طولانی باقی بماند، این مورد اختلافه و ما به این بحث کار نداریم. ما در جای خودش خواهیم گفت ابدا باید باقی بمونه، حرف متکلمین قبول نداریم. البته حرف متکلمین هم به یه صورت قبول میکنیم، به یه صورت قبول میکنیم، چون میگیم این عالم محدوده ولی عوالم نامحدوده. حرف متکلمین اینه که این عالم محدوده، ما قبول میکنیم که محدوده، ولی متکلم میگه خدا از اول تا آخر هم یه عالم آفریده، ما قبول نمیکنیم. میگیم خدا قبل از این هم عوالم بی نهایت آفریده، بعد از این هم عوالم بی نهایت آفریده، در حال عالم هم انسان ها میآفریده، انواع میآفریده. پس موجودات بی نهایت هم و عوالم هم بی نهایت هست. بر فرض قول متکلم رو قبول کنیم که عالم متناهی است، قبول میکنیم، ولی عوالم رو متناهی نمیگیریم. یعنی یه دونه عالم قائل نمیشیم. عوالم بی‌نهایت قبل از این، عوالم بی‌نهایت بعد از این داریم. این عالم خودمون هم میگیم محدوده، ولی بالاخره حالا محدود ابدی هر چی هست، مهم برای ما اینه که نوع باید باقی بماند، ابدا باقی بماند یا موقتا باقی بمونه. بقایش هم به طلاق اشخاص عنایت اقتضا شده که نوع باقی بمونه. عنایت الهی و کانت العنایت الهی مستبقیتا، یعنی باقی نگه دارنده تبایع نوعیه دائما. چون چنین شد، چون چنین بود که اون عناصر کنار هم جمع نمی شدن جز با مجبر، مجبرم نمی توانست دائما اجبار کند، پس شخص از بین می رفت و عنایت الهی تعلق گرفته بود که نوع باقی بماند اگرچه شخص از بین رفته. لذا باید این ابقاء نوع با تلاحق اشخاص انجام می شد، فقط برد بقاها به تلاحق الاشخاص. پس مقدر که از خداوند بقا این تبایع نوعیه رو به وسیله تلاحق اشخاص، یعنی مقدر که از اشخاص پیدرپی بیان تا به توسط این اشخاص اون نوع محفوظ بمانه. حالا این تلاحق اشخاص چه بونه؟ تا اینجا مطلب روشن شد دیگه.
مجبر قرار داده
خب ندازی دیگه میدونی ندازی بعدن هم استدلال میکنی که نمیتونه مجبر باشه. صورت نوعیه، صورت مدنیه که امری جسمانیست نمیتونه مجبر دائمی باشه، اثر دائمی نداره. اینا بعدن استدلال میکنی. حالا شما میفرمایید اینجا بگیم خب بگید ربی نداره، ولی بعدن استدلال میکنی ردتون میکنی، حتما باید قبول کنی. چون استدلال داریم، استدلالش هم در ذهن چند فرد میاد. مثلا چون مطلب مهمیه چندین فرد براش میاد، اشکال هم میکنن، اشکالش هم جواب میدن. خب پس رسیدیم به اینجا که تلاحق اشخاص لازم است. حالا میخوام ببینیم تلاحق اشخاص چگونه ممکنه. دو جور ممکنه، یکی به تولد، یکی به تولد. میخوام توضیح بدم هم دو قسم معلوم بشه، هم تولد و تولد فرقشون معلوم بشه، و همین که گفته شود کجاها تولد امکان داره کجاها تولد. تولد رو در لغت مراجعه کنید، تولد یعنی پدید آمدن به هر نحوی، چه با زاد و ولد چه به صورت دیگه، بهش میگن تولد. تولد یعنی پدید آمدن. اما تولد یه نوع پدید آمدن خاصه. تولد یعنی پدید آمدن با زاد و ولد. پس تولد یعنی زاد و ولد، تولد یعنی پدید آمدن. این یه مقدمه بحثی که توجه به این مثال لازمه که ما معنی لغوی این دوتا رو بدونیم. وقتی معنی لغوی بدونستیم، در توضیح معنی اصطلاحی خیلی ابهام برامون نمیمونه، یعنی اصلا مطلب مبهم نمیمونه و سختمون نیست که توضیح بدیم. من ابتدا نمونه هایی از موجوداتی که با تولد درست میشن ذکر میکنم، نمونه هایی هم از موجوداتی که با تولد حاصل میشن بیان میکنم، بعد اون وقت توضیح میدم که تولد چیست، تولد چیست و شرایط تولد چیست، شرایط تولد چیست. در یه جاهایی که کثیف میشه و نمناش، میبینید که پشه های فراوانی به وجود میاد، درم بسته، هیچ پشه ای هم نیمده تخت گذاری کنه، داد و ولدی نیست، ولی در این حال پشه های فراوانی به وجود میاد. محل کثیفی است که خودم مطلوبه. بلافاصله میبینید که پشه های متشرر میشن، حشراتی متشرر میشن. اینو اصطلاحا میگن خلق الساعه. امروز یا خلق الساعه رو قبول ندارن، در علوم طبیعی امروز ثابت میشه که یه موجودی هر جوری شده خودشو اونجا میرسونه تخم گذاری میکنه و غیر ممکنه بدون تخم گذاری موجودی به وجود بیاد. پدید آمدن همینطوری امروز قبول ندارن. تو کتاب طبیعیشون ملاحظه کنید خلق الساعه رو رد میکنن، تعبیر میکنن، میگن این رو قدیمی ها خلق و ساعه میگفتن و ما قبول هم. ولی خب قدیم معتقد بودن به خلق افتاد، میگفتن همه جا رو ببندید هیچ موجودی وارد نشود، در این حال میبینیم که حشراتی درست شدن. مثلا فرض کنید یه آب خالصی رو به قول خودشون خالص این رو توی شیشه میذاشتن، این آب میگندید، بعد از مدتی کاری میکنن که مثلا بگند درم کاملا بسته، هیچ موجودی حق نفوذ تو این آب رو نداشت، بعد از مدتی میگن حشرات نیست. گفتن این خلق است از بیرون که نیمده. حالا امروزی هم میگن نه، اون آبی که تو اونجا بردی اگه آب خالص بود توش وقت نمیگندی، حتما یه چیزی توش داشته که گندیدی، اون چیزی که توش داشته در واقع حالا یا تخم حشرات بوده یا مخلوط با تخم حشرات بوده، بالاخره اونجا موضع رو مناسب دیده و تخم‌گذاری رشد کرده، تخم‌گذاری شده قبلا، موضع مناسب شده و رشد کرده. و در هر موضع مناسبی ممکنه موجودی تخم‌گذاری کند، یا اگر قبلا تخم‌گذاری کرد وقتی موضع مناسب شد سریعا اون تخم‌ها رشد کند. و شما چون از سابقه یه این آب خبر نداشتید فکر کردید خلق و ساعت شد، این روزی اینو میشه که موضع مناسب خیلی براشون مهمه، که موضع مناسبی رو حشرات تخم‌گذاری میکنن ما متوجه نمیشیم، یا تخم قبلا گذاشتن بعدا وقتی این محل مناسبت پیدا میکنه رشد میکنه. من تقریبا اهل داستان گفتن نیستم توی کلاس ها، ولی یه داستان میخوام در اینجا عرض کنم به دست خوره، یعنی گفتنش لازمه. شخصی برای ما نقل میشد که رفتیم در بیابانی و ماشینمون پنچر شد، تا مشغول ترمیم شدیم دیدیم که یه نفر گفت چشم درد گرفت، چون از این کنم داستان مهمی ممکنه یه وقت بر کسی اتفاق بیفته من دارم عرضش میکنم، گفت چشم درد گرفت و بعدم احساس درد شدید کرد و حالت عجبش دست داد، دیدیم داره نابینا میشه، سریع او رو به بیمارستان رسوندیم. بعد متوجه شدیم که پشه‌ای، حالا هر پشه مخصوصی بوده، تو چشم این وارد شده، محیط رو مناسب دیده، سریعا تخم‌گذاری کرد و رفته یا مرده هرچی شده، و این تو چشمش هرچی دست کرده چیزی ندیده، فقط دیده یه خراش مختصری مثلا هست، یه احساسی رو این چشم هست. بعد تخم پشه هم که محل مناسب دیدن سریع روش کردن، این چشم پر شده و احساس سوزش میشه، این هرونم دارن اون حالت دگردیسیشونو حالت چرمه میگذرونم تا بعدا پشه بشن جنبیه. بعد شستشو دادن خوب شد، که من این مثال رو دادم هم برای این که مناسب بحث بود که اگر حیوانی جای مناسب پیدا کنه سریعا تخم‌گذاری میکنه و تخمه هم وقتی جای مناسب پیدا کنه سریعا رشد میکنن، هم اینو گفتم همین که بشنویم و مواظب چشممون باشیم اگر یه وقتی اتفاقی افتاد احتمال بدیم یه همچین مسئله هست. بله این صورت تولد بود. حالا مثال های زیادی برای تولد داریم، یکیش این بود. مثالی که خود ما هم امتحانش کردیم، شاید شما هم امتحان کرده باشید، آجوری رو برای تولد مثال میزنم، آجوری رو شما خشکه در یه جا قرار بدید، بعد از مدتی اون آجور رو بردارید زیرش هیچی نیست جز یه خودی گرد خاک، اما این آجور رو در یه محل نمناش بذارید یه آب روش بذارید، بعد از مدتی برداری میبینید که بچه اغربه، چجوری این اغرب زیر ناجر متولد میشه؟ خب آجرم چیپه، اغرب بزرگ زیرش داره میشه که بیاد تو مثلا بچه گذاری بکنه، اغربم چه گذار میزارن بچه گذاره، یعنی اینطور نیست که بتونه خودشو اون زیر جا بده و این بچه رو اونجا قرار بده، آجرم چیپه رو زمین خب این وقتی برمیداری میبینید که بچه اغربه، اینا تولد. یا به انهای مختلف موش ها درست می شوند، مار ها درست می شوند، کرم ها درست می شوند، اینا جوریش که به نظر می رسه تولده، یعنی پدید آمدن، هیچ زاد و بلدی تو کار نیست، تخم گذاری یا بچه زاییدن نیست، این اسمش تولد. تولد نه، تولد بچه زاییدن نیست، احتیاج به این نرو ماده ایست که اینا با هم جفتگی بکنن بعدا بچه دنیا بیاد، حالا یا تخم گذاری شود روی این تخم بشینن و این بچه متولد بشه، یا نه از اول بچه بزنن. که پرندگان غالبا تخم‌گذارن و غیر پرندگان غالبا بچه زا هستن. علی‌الحال تولد است، یعنی زاد و ولد. در کجا تولد؟ این نسب روشن شده بود. تلاحق اشخاص گاهی با تولده، یعنی به اون صورتی که اول از کردن، گاهی هم با تولده. بعضی موجودات میبینید هم با تولد دنیا میان هم با تولد، مثل همین حشرات که گفتن، حشرات هم با تولد درست میشن هم با تولد درست میشن. عقرب هم همینطور، عقرب هم گاهی از اوقات زیر آجر دنیا میاد، گاهی نه، دو تا عقرب با هم جفتگیری میکنه و بچه دنیا میاد، هم تولد هم تولد. بعضی موجودات فقط تولده، دیگه تولد نداره، مثلا انسان فقط تولده. حیواناتی مثل مثلا اسب و حمار و این موجودات وحشی و غیر ذالک، اینا همه تولده، اینا تولد چیشون نیست، همه شون تولد. بله؟ تولد درشون نیست، تولد به این معنی که عرض میکنم درشون نیست. بله؟ الله حضرت آدم حضرت عیسی موجود است، ما داریم رائج رو عرض میکنیم، بله خدا میتونه موجود رو بدون تولد یا بدون تولد خلق کنه، بدون همه چی. این احتیاج به زمینه قابل هست که زمین مرطوب باشه، خدا میتونه که زمین خوش رو عقرب بیافرید، اون کار نداریم. ما داریم حالت رائج رو که در نظام آفرینش قرار داده شده داریم بحث میکنیم. حالا یه حضرت آدم داریم یه حضرت عیسی داریم، اونه که نقض باید مسئله ما نمیشه. تازه حضرت عیسی با تولد دنیا با تولد دنیا نده، من چه تولدش نده رو خواهد میده. حضرت آدم هم بله، حضرت آدم جداست، اولی که دیگه نمیتونه، در هر نوعی اولی نمیتونه با تولد دنیا بید، اولی خدا باید با قدرت خودش بدون تولد بسازه. خب حالا که تولد و تولد مثالش روشن شد و معناش هم گفته شد، میخوام شرایطش رو بزن. تولد شرایط فراوانی نداره، فقط یه موضعی باشد یه ننی داشته باشه که اینا توضیح داریم بعدیشو میبینید که تولد حاصل میشه. پس گفته میشود مزاج موجوداتی که با تولد حاصل میشوند مزاج وسیعی عرض عریض داره، یعنی با این شرط تولد حاصل میشه، با اون شرط هم حاصل میشه، خیلی محدود نیست، محدود نیست. اما تولد مزاج ضیقی میخواد، یعنی شرایط خاصی میخواد، حتما باید اون شرایط فراهم بشه، شرایط بیشتر داره، لذا همینطوری حاصل نمیشه. پس مزاج موجوداتی که با تولد درست میشن مزاج ضیقه، یعنی شرایط فراوانتر داره، محدودیت بیشتر داره. اما مزاج و موجوداتی که با تولد درست میشن شرایط زیاد نداره، اون شرایطش کمتره، یعنی کار وسیع‌تره و محدودیتش کمتره. وقتی محدودیتش کمتر بود با اندک مناسبتی میبینید تولد حاصل میشه. پس توجه کردید که تولد و تولد هر دو باعث تلاحق اشخاصن، ولی تولد با محدودیت کمتر، تولد با محدودیت بیشتر. تولد با شرایط کمتر، تولد با شرایط بیشتر. به قول ایشون تولد مزاج وسیعی رو میطلبد، ولی تولد مزاج مشروط و ضیقی رو میطلبد. حالا یه بار توجه کنید، اما این اما تفصیل وقاعها به تلاحق الاشخاصه، یعنی باید این انواع این طبایع نوعیه باقی بمانند به تلاحق اشخاص، تلاحق اشخاص و بقاء به تلاحق اشخاص به دو وسیله است. اما فی ما لم یتعذر فعلا سبیل تولد، و اما فی ما تعذر فعلا سبیل تولد. داره تفصیل میده بقاء نوع رو به وسیله تلاحق اشخاص، بقای نوع به توسط تلاحق اشخاص در بعضی موارد علی سبیل تولد است، در بعضی موارد علی سبیل تولد است. در جایی که لم یتعذر اجتماع اجزایش متعذر نباشد، کجا اجتماع اجزا متعذر نیست؟ لبعدی من الاعتدال. ببینید یه موجودی است که لازم نیست که معتدل باشه. معتدل رو قبلا عرض کردم که خاک و هوا و آب و آتش در یه حد اعتدالی باید با هم ترکیب بشه تا یه بدن معتدل که قابلیت نفس داره درست بشه، که باید نسبت این مرکبات یه نسبت خاصی باشه تا این اجزای ترکیبی در مرکب حالت اعتدالی پیدا کنه. اما موجودی که بعید از اعتداله، یعنی لازم نیست که انقدر مواظبش باشیم که حتما یک شرایطی فراهم بشه تا او به حد اعتدال برسه، او رو هر جوری که اجزایش جمع کردیم جمع کردیم، یعنی اجزای او به راحتی جمع میشن، چون لازم نیست نسبت خاصی رعایت بشه، هر جور جمع شد جمع شد. این چنین موجوداتی برای اجتماع اجزایشون شرایطی نداریم، چون دور از اعتدالند، لازم نیست ما اونها رو به حال اعتدال برسونیم، لذا هر جور جمع کردیم جمع کردیم. به تعبیر دیگه میگیم مزاجشون مزاج وسیعه، هم با این حالت میسازه هم با اون حالت میسازه، هم وقتی که یه مقداری به اعتدال نزدیکش کنیم میسازه، هم با اون که اعتدال نزدیکش کنیم، یعنی بالاخره هر جور جمع شدی جمع شه. این چنین موجودی اگر بخواهد به وجود بیاد علا طبیل تولد به وجود میاد. اما فی نالم یا تعذر، در موجودی که متعذر نیست اجتماع اجزایش، یعنی هر جور میتوانی اجزایش رو جمع کنی و مرکبش کنی، چرا اجتماعش متعذر نیست؟ لبعدی من الاعتدال، چون بعید از اعتداله، و چیزی که بعید از اعتداله دیگه لازم نیست جور خاصی جمعش کنی تا معتدل شود، چون اعتدالش دیگه لازم نیست، هر چیز جمع شدی جمع میشه. اعتدال حقیقی عرفی، نه اعتدال حقیقی عقلی. اعتدال حقیقی عقلی شاید ممکن نباشد، گفته می شود در بدن پیغمبر تنها اعتدال حقیقی عقلی رو داری، که اونجا اعتدال کامل نفس هم کامل تری نفس. اما اعتدالی که ما میگیم اعتدال حقیقی عرفیه، نه و لسعت عرض مزاجهی، چون بعید از اعتداله و چون عرض مزاج سعه دارد، یعنی این مزاج با مزاج محدودی نیست که با شرایط محدودی درست بشه، مزاج وسیعیه، چون چنین است اجزا رو میشه کنار هم جمع کرد و سریعاً یه همچین موجودی رو ساخت. اما در چنین موجوداتی که مزاجشون وسیعه و از اعتدال دورند و در نتیجه جمع کردن اجزایشون به آسانی میسر است، تلاحق اشخاصشون علی سبیل تولد است. و اما فی ما تعذر از آلش، اما در موضوعاتی که تعذر این اجتماع اجزا لقربه من الاعتدال، چون این موجودات قریب به اعتدال هستند، یعنی باید بدن معتدل پیدا کنند، هر بدنی برایشون کافی نیست، و لذیق عرض مزاجی، مزاجش هم خیلی وسیع نیست. این چنین موجودی اگر بخواهد تلاحق اشخاص پیدا کند فعلا سبیل تبالو. این سعه و ضیق مزاج رو من یه توضیح مختصری بدم، مطلب روشنه، منطقه شاید یه وقتی ابهامی برای بعضی ها باشه من توضیح بدم. فرض کنید که ما بخواهیم این چهار تا عنصر رو با هم مخلوط کنیم، یه مقدار خاک برداریم، یه مقدار آب، یه مقدار هوا، یه مقدار آتش، این مقادیر مساوی باشن، مقادیر کاملا مساوی باشن، وزنشون کنیم کاملا مساوی باشن، اینا رو با هم ممزوج کنیم، یک جسم معتدل در نمیاد. چرا؟ چون ما فقط به وزن که نباید توجه کنیم، وزن خاک با وزن آتش، خب شما وزن آتش سبکه، بخواد به اندازه وزن خاک آتش بذارید آتش خیلی زیاد میشه، تعادل درست میشه. باید وزن رو ملاحظه کنید، امور دیگر هم ملاحظه کنید تا تعادل درست بشه، تعادل به این آسونی ها درست نمیشه. تعادل یعنی به اندازه مساوی یا تقریبا مساوی از عناصر بیارید با هم منضبط کنید، به طوری که کیفیت های ناسازگار این عناصر کنار هم فعل و انفعال کنند و یه حالت معتدل و یه کیفیت معتدل بسازن. این کیفیت معتدل فرض کنید درجهش باید، اگر اعتدال تام رو درجه سو صفر بگیرید که درست نقطه مرکز باشه، درجه سو صفر بگیرید، این اعتدال تا مثلا فرض کنید تا 10 درجه میتونه برد داشته باشه. بدن انسان 10 درجه اگر اعتدال براش حاصل شد میتونه بدن انسان باشه. درجه 11 پیدا کرد دیگه بدن نمیتونه بدن انسان باشه، نفس انسانی بهش داده نمیشه، بدن حیوان بهش داده میشه، نفس حیوانی بهش داده میشه، میشه بدن حیوان و نفس حیوانی بهش داده میشه. اگر آمد به درجه 20 رسید دیگه نفس حیوانی هم نمیگیره، این باید نفس نباتی بهش بود. اگر فرض کنید به درجات پایین تر رسید همینطور. درجات اعتدال انسان خیلی زیغه، 10 تا بیش از 10 تا بگذره دیگه نمیشه. مثال دارم میگم و بنوان مثال دارم تقیم کنم. حیوان درجات اعتدالش بیشتره، تا 20 میاد، نبات تا 30 میاد. پس بعضی ها میبینید که درجه اعتدالشون وسیعه، بعضی ها زیره. به قولشون مزاج، عرض مزاجش سعه دارد. عرض مزاج سعه دارد یعنی در این فاصله طولانی میشه خلقش. اخی اینو دقت کنید، ما که میگیم انسان درجهش 10، این یه یعنی یه دایره کوچکی رو ما برای انسان میذاریم، دایره کوچک. حیوان که ارزش 20 یعنی دایره بزرگتر، با شعار بزرگتر. وقت دایره بزرگتر خب وسعتش بیشتر میشه. برای اون نبات هم یه دایره بزرگتر از دایره حیوان، خب عرض وسیع‌تر میشه. وقت موجوداتی هستن که تو این عرض وسیع دنیا میان، ولی مثل انسان که اون عرض وسیع بذاری دنیا نمیاد، باید داریم بیارش تو این عرض ضعیف، چون اعتدال خاص داره، اعتدال محدود لازم داره. مزاجش مزاج وسیعی نیست، مزاج ضعیفی که در یه حد خاصی باید این مزاج تکون پیدا کنه، از اون حد خاص تجاوز کنه نمیتونه، حلاش میشه. یه خورده حرارتش رو زیاد کنی نفسش نمیره، یه خورده برودت رو زیاد کنی یا یبوست رو زیاد کنی نفس خفه میشه. دیدیم دیگه بعضی اوقات حرارت بدن رو زیاد میشه، نفس رو سختی بالا میاد. یعنی ما طوری هستیم که در یه عرض مختصری میتونیم زندگی کنیم، یه خورده کم بشه، یه خورده زیاد بشه، یه خورده فشار بالا بره، یه خورده افت فشار پیدا کنیم، از اون میمیم. یعنی سعه مزاج ما خیلی کمه، خیلی زیاد مزاج داریم، در یه محدوده میتونیم زنده باشیم، از اون محدوده کم و زیاد بشیم میمیریم. حیوان یه خود بیشتر از ما دوام داره، نبات بیشتر از هر دو ما دوام داره. هر چی که دوام محدودش بیشتر باشه میگیم مزاج سعه دارد یا زیست دارد. این حیواناتی که مزاجشون سعه دارد اونا تکونشون خیلی راحت تره، با هر شرایطی متکون میشن، به شرایط محدودی باشه متکون میشن. اما اونی که تبادل و تناسل میخواد مزاج زیغه، اون باید شرایط زیادی فراهم بشه تا متولد بشه. پس سعه عرض مزاج و زیغ عرض مزاج با این معیانی که بسن روشن شد. خب هنوز مطلب تمام نشده، مطلبی که میخواد قوه مولده رو توضیح بده. ما داریم قوه مولده رو توضیح میدیم. تا اینجا فقط بیان کردیم که شخص باقی نمیماند. یک، چرا باقی نمیماند؟ به این جهت که اولا عناصرش مختزی انفکاکند، ثانیا اون مجبری که این عناصر رو حفظ میکنه دائما تاثیر گذار میشه، به این جهت شخص از بین میره. با این دو مطلب ثابت کردیم که شخص از بین میره. از طرف دیدیم که باید نوع باقی بماند، با توجه به اینکه شخص از بین میرود بقای نوع فقط با تلاحق اشخاص ممکنه و تلاحق اشخاص هم به این دو صورت شده. در صورت اول که تلاحق اشخاص مشکلی نداره، بیانی نداره. در صورت دوم که تلاحق اشخاص با توالد انجام میگیره و شرایط داره، بحث داره. در این مورد دوم عنایت الهی مقدر کرده. ببینید داریم وارد قوه مولد نمیشیم، از همینجا مباحث مقدماتی گفته شد، حالا میخوام وارد نتیجه بشیم. عنایت الهی اختضا کرده در چنین مواردی که زیر عرض مزاج داریم و شرایط تلاحق اشخاص محدودند، در چنین موردی اختضا کرده که قوهی برای این موجود حاصل شود که این قوه از موادی که قاضیه تحصیل می کند مقداری رو اختزال کند، یعنی ببرد جدا کند، چون موادی رو قاضیه تهیه می کند و تحصیل می کند. یادتون هست چی گفتیم؟ گفتیم غذایی رو ما می خوریم بعد به قوه قاضیه وارد می کنیم، قوه قاضیه روش فعالیت میکنه، این مواد به صورت دیگه در میاره. این موادی که الان قوه قاضیه به دست آورده، این مواد رو بعضیش رو صرف ترمیم بدن میکنه، یه مقداریش هم این قوهی که ما اسمش رو قوه مبلغی میذاریم اختزال میکنه. اختزال میکنه یعنی میبره، جدا میکنه، میگه این سهم منه. بعد این قوه رو اون مقدار غذا دوباره فعالیت میکنه، مقدار غذایی که حالا آمادش کرده. به چه صورت درش آورده؟ به هر صورت قوه قاضیه به یه صورت درش آورده که بعدا میخواد صرف ترمیم بدن کنه. الان قوه مبلده وارد میشه، یک قسمتی از این غذا رو میکنه و خودش رو فعالیت میکنه، به صورت نصفه درش میاد، یا اگر در گیاه به صورت بذر درش میاد، در درخت به صورت حصه درش میاد، به این صورت ها در میاره و این رو آماده میکنه برای اینکه بعد از این مثل همین شخص رو درست کنه. از طریق همین نطفه یا از طریق همین بذر مثل همین شخص رو درست کنه. پس این قوه مولده کارش این است. قوه مولده رو خدا به این سبب در هر موجودی که احتیاج به تولد داره گذاشته، برای این که موادی رو از اون چه که قوه قاضیه حاصل کرده ببرد و اختزال کند و روی این مواد کار کند تا بذری یا نطفه درست شود که این بذر و نطفه زمینه توالد و تناسل بعدی بشه. پس خب به مولده روشن شد که برای چی آمد. برای این آمد که شخص باقی نمی ماند و نو باید بود باقی بماند. چون شخص باقی نمی ماند و نو قرار بود باقی بماند، ناچار باید از طریق تلاحق اشخاص اقدام می شد و تلاحق اشخاص هم از طریق تولد بود نه از طریق تولد، چون تولد بحث تولد کنار گذاشتیم، از طریق تولد بود و طریق تولد احتیاج به قوه مولده داشت. پس خدا قوه مولده رو ساخت و کار قوه مولده هم همین بود که عرض کردیم که مقداری از اون ماده‌ای که قوه قاضیه تحصیل می کند اختزال کند، بعد روی اون قوه اون مقدار اختزال شده کار کند تا اون مقدار اختزال شده نطفه شود یا بذر شود و زمینه پیدایش فرد بعدی و شخص بعدی فراهم آید. و جعلت زمین جعلت به عنایت برمی‌گردد. جعلت اون عنایت نفس الاخیر، اخیر یعنی اونی که با توالد دنیا میاد. چون دو تیش گفتیم دیگه، یکی علاوه سبیل توالد، یکی علاوه سبیل توالد. اخیر یعنی این آخری، اونی که علاوه سبیل توالد دنیا میاد. نفس او را چه نفس حیوانی باشد، چه نفس انسانی باشد، چه حیوانی باشد، چه نباتی باشد، قرار داد نفس این آخری را، این موجود آخری را ذات قوتن، صاحب یا قوهی، چه اون قوه مولده، چه اون قوه تختزلو، یعنی میبرد، جدا میکند از ماده‌ای که تو حاصل القاضیه، از ماده‌ای که قاضیه تحصیل کرده، قوه قاضیه تحصیل کرده، که گفتیم قضای بالقوه رو دست قاضیه دادیم، قاضیه تبدیلش کرد به قضای بالفعل. حالا اونی که تحصیل کرده این قاضیه، یعنی قضای بالفعل یا یه خود قبل از قضای بالفعل که هنوز حالت گوشت و پوست و استخوان پیدا نکرده، حالتی پیدا کرده که بعدا میخواد تبدیل به نطفه بشه. بله، خدا نفس رو ذات قوه قرار داده که این قوه ببرد از ماده ای که قاضی حاصل کرده. چی ببرد؟ ما، یعنی چیزی را از این ماده حاصل شده به توسط قاضی ببرد که یجعلها، چیزی را که یجعلها مادتن، قسمتی رو ببرد که این قوه اون قسمت را ماده قرار میده برای شخص دیگر از نوع خودش. ماد ما یجعلها مادت شخص آخر مینوید، چیزی را میبرد که الان ماده شخص دیگر نیست، الان نطفه نیست، الان بد نیست، بلکه یجعلها مادتن، روش کار میکنه تا او را ماده برای شخص دیگری از نوع خودش قرار دهد، یعنی رو نطفه قرار بده. بعد قرار بده چه نطفه یا بعد ماده می شود برای شخص دیگری از نوع همین صاحب قوه، نوعی یعنی نوع صاحب قوه، زمین نوعی برمیده به اون اخیر، جعله نفس الاخیر ذات قوتن، که این قوه این کارها رو می کند تا این اخیر شخص دیگری از نوعش درست شود. این اخیر شخص دیگری از نوعش درست شود، یعنی اون قوه زمینه رو برای درست شدن شخص دیگر فراهم کند. زمینه فراهم کردن یعنی اون مقدار غذای بریده شده رو تبدیل کردن به نطفه یا تبدیل کردن به بدر، و به قول ایشون جعلها ماده تشخص آخر من نوعی. این مطلب دوم بود. تا اینجا بحث در قوه مولده داشتیم و قوه مولده رو توضیح بدیم. پس دو تا مطلب تا اینجا گفتیم، یکی درباره قوه قاضیه و حرکتی که این قوه قاضی انجام میده، دوم هم درباره حرکت مولده و حرکتی که این قوه مولده انجام میده. از ولما کانت که سر بحث و جا داشت که سر خط نوشته بشه، وارد بحث در قوه منیه میشیم که این قوه منیه کارش چیست و چرا انجام شد. این فایده داره.